الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از مهمترین سوالاتی که برای انسان در طول تاریخ مطرح بوده این بود که من در این دنیا برای چه آمدم، فلسفه آمدن من، حکمت آمدن من چه بوده. خداوند همه ما می دانیم که وجود مقدسی است که همه کمالات، ارزش‌ها به طور بی‌نهایت از اوست، برای اوست. شراراً قرآن مجید از سوره مبارکه بقره که سوره دومه تا جزء آخر کلمه تسبیح و مشتقاتش رو یسبحو، سبحا، یسبحون، سبح، سبحان و امثال اینها رو ذکر میکنه و گفتن تسبیح رو به تمام موجودات عالم نسبت میده. ممکنه در بین انسانها کسانی باشن که تسبیح نگن، به زبونشون نمیگن، اما همه وجود اونها بدون این که خودشون صدای تسبیح رو بشنون، قرآن میگه تسبیح میگن. آیاتش هم فراوانه، خیلی هاشو من حفظم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حرف ما، یسبح لله ما، این رو میگن مای موصوله که معنی فارسیش میشه آنچه. یسبح فعلش هم فعل مضارعه که ماضی یسبح سبح هست، امرش هم سبح، سبح یعنی تسبیح بگو، سبح یعنی تسبیح گویانند، یسبح یعنی تسبیح پیوسته و دائم، دائمان. اون چه در آسمان هاست که فقط خودش میدونه. کسی هم تا قیامت قدرت نداره بره بشماره. چی رو بشماره؟ دانشمندان نوشتن البته اگه کسی در مراکزشون هم بره چشم آدمو مسلح میکنن به تلسکوپ های بسیار قوی، کهکشان نشون میدن، درست هم نشون میدن. یه دونه از کهکشان ها که بدون چشم مسلح قابل دیدنه، کهکشان راه شیری که در مناطق کویری شب خیلی خوب پیداست. قدیمی ها می گفتن راه مکه. دو خط ممتد رو به صورت سپید پررنگ میبینیم که این یک کهکشانه و منظومه شمسی ما، خورشید و مریخ و زمین و عطارد و زحل و مشتری و نپتون که هر کدومشون هم از هم خیلی فاصله دارن. مثلا خورشید با زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله داره. اون سیاره‌ای که مال منظومه شمسی دورتر از زمین فاصلهش بیشتر. زمین که بعد از مریخ هر 365 شبانه روز یک سال میتونه دور خورشید بگرده، ولی آخرین سیاره منظومه شمسی یه دور که بگرده 83 سال طول میکشه به سال ما، برای خودش میشه یه سال. اما امتداد زمانیش نسبت به ما میشه 83 سال. این مجموعه با عظمت با این فاصله های طولانی در گوشه بازوی این کهکشانه و تا الان بالای 100 میلیون کهکشان کشف شده که بعضیاش کهکشان ما در کنارش مثل یه ارزن کنار یه هندوانه میمانه. و قرآن میگه اون چه در این آسمان هاست خدا رو تسبیح میگه و ما فی الارض، هر چه در زمین خدا رو تسبیح میگه. بعد در یه آیه دیگه اصل مطلب از اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین رو در میاره، میگه این من شیئن الا و یسبح بحمده، چیزی در این پهندشت هستی و مملکت وجود وجود نداره مگر این که خدا رو تسبیح با حمد میگه. اولیاش هم یکی از کارهای شبانه روزشون همین تسبیح گفتن بوده. تو سوره نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها له بالغدو و الاصال، یسبح له فیها بالقدر و الاصال. آیه مربوط به اهل بیت که پیغمبر، فاطمه اطهر، امیر المؤمنین حسن و حسین حتی در سن خیلی کودکی قرآن میگه تسبیح گوی شبانه و روزانه. این مقدمه رو من اگر نگم، اینکه من اینجا برای چی اومدم خیلی روشن نمیشه. میشه سرهم بندی کرد و یه حالت اقنایی براتون بیاره، ولی حیفه بذارید معطل بشیم، مطلب کامل حلاجی بشه. تسبیح یعنی چی؟ این که به انبیا میگه تسبیح بگین، این که میگه چیزی در عالم نیست جز این که تسبیح میگه، این که میگه ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میگن، تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی تنزیه. تنزیه یعنی چی؟ یعنی کل موجودات عالمانه و با شعور اقرار دارن که در وجود من هیچ نقصی وجود نداره، کمال مطلق. حمد برای چی بغل تسبیح؟ دانشمندان میگن هم بر جمال اختیاری انجام میگیره، بر زیبایی انجام میگیره، زیبایی اختیاری. خدا زیبایی مطلقه، کمال مطلقه، جمال مطلقه، بی نهایت. پس شایسته است که او رو به خاطر کمال مطلق بودنش ستایش کنن، هم غیر شکره با، یعنی او رو تعریف کنن، ثنا بگن، خوبی شد بگن. خب این خدا با این خصوصیت که تمام موجودات عالم میگن بی عیبه، اگر اومده یک مشت خاک رو تبدیل به انسان کرده، حالا با انداختن تو چرخه ازدواج یه زن و مرد و تبدیل اون مواد غذایی از خاک گرفته شده به نطفه و پرورش دادن در رحم و بعد اووردن تو دنیا، وجود مقدسی که هیچ عیب و نقصی نداره و کارش هم عیب و نقص نداره، کارش بازی نیست، کارش گتره نیست، کارش بی علت نی، کارش بی حکمت نی. علاوه بر این بخشی از اوصافشو در آفرینش ما تجلی داده. خود ما همه وجودمون تجلی صفات پروردگاره که در قرآنم میگه و فی انفسکم، اراده منو میخواد ببینید، قدرت منو میخواد ببینید، رحمت منو میخواد ببینید، کرامت منو میخواد ببینید، لطف منو میخواد ببینید، احسان منو میخواد ببینید تو خودتون. همه چیه ما دلالت بر اراده او داره، دلالت بر علم او داره، ناخون ما جلوه علم و قدرت اوست، پوست ما جلوه اراده و قدرت اوست، قیافه زیبای ما که در دید خودش زیباست ممکنه اینجا مردم قضاوت بکنن یه زشتی رو بگن عجب خوشگله، ممکنه به چشم اونا خوشگل اومده باشه، یه زیبا رو بگن عجب زشت، ولی در سوره مبارکه طه می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، همه چی رو من زیبا آفریدم. شما در ارزیابی میگین این قیافه زشته، این قیافه خوشگله، کل خوشگلن موجودات، همه قیافه ما نمایشی بسیار بسیار اندک از جمال اوست، از زیبایی اوست. نقاشی که ما رو نقاشی کرده زیبای بی نهایت، قلمش هم زیباست، صورتگریش هم زیباست. یه آیه‌ای در تورات من جای دیگه ندیدم، البته تورات به زبان عربی برش گردوندن اووردن تو کتابا، ان الله خلق آدم علی صورته، که این جمله به ظاهرش که نمیشه تکیه کرد، ظاهرش کفر اگه ظاهر معنا بشه. یه معنی عرفانی داره که خدا از زیبایی خودش سهم به چهره ما داده. خب یه شعری بخونم براتون، این شعر رو من کلاس ششم حفظ کردم، کلاس ششم ابتدایی، حدود سن 11-12 سالگی، ببینم حالا همش رو میتونم براتون بخونم، چون امروز هیچ تمرینی راجع به این شعر نداشتم که امشب براتون بخونم. با توجه به این قسمت بحث به یادم اومد این شعر، به ظاهرش هم کار ندارم، به همینی کار دارم که زیبایی ها همه شعاع زیبایی اوست، که حالا اینجا حدود داره اونجا حدود نداره. شعر قشنگی هم هست. اون وقت من بچه بودم، یادم این شعر رو اونی که با خط خودش نوشته بود داد به من، زیرش نوشته بود شاعر دکتر محمد علی احسانی، فکر کنم بیش از 60 ساله. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز، با خدای خیشتن می کرد راز، کی خدا نامم تو مجنون کردی، بحر یک لیلی دلم خون کردی، ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت نصیب من کجاست، ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای، ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست. چون مسلمون بوده مجنون، از قبیله بنی عامر بوده، مال بعد بعثت پیغمبره. پس خطاب آمد که ای شوریده حال، هر چه میخواهی در این درگه بنال، کار لیلی نیست که تو عاشق شدی، کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است. هر کجا نوری است از انوار ماست. مست یا بیدار، خود هوشیار ماست. خیلی زیباست آدم خودشو ببینه برای این که خدا رو ببینه. این غیر خودبینی، خودبینی یعنی منو کار دست خودمه و خودم میدونم و این که حرام این گونه نگاه کردن به خود. خود دیدن برای خدا دیدن، که آدم خودشو آینه بدانه، جمال معشوقو در این آینه تماشا بکنه. مستقیم که نمیشه خودشو دید. خب عبور تو دنیا، او که بیعیبه، وجود مقدسی که هیچ عیبی نداره، خب کارش هم عیب نداره. اونی که کارش عیب داره، عیب تو خودشه، یا ظالمه یا متقلبه یا مکاره یا هیلگره یا بنبازه یا شکم پرسته یا دلار پرسته که کاراش عیب در میاره، کاراش با عیب در میاد. پروردگار مهربان عالم غنی به ذاته، با علمش، با رحمتش، با لطفش خاک رو تبدیل به انسان کرد، دنیا رو در اختیارش گذاشت، یه دنیای دیگه هم کنارش قرار داد به نام آخرت. آخرت رو عالم تکلیف نکرد، یه بهشتی که عرض هست سماوات و عرض برای این جنس دوپا در آخرت گذاشت و بعد بهش گفت اووردمت اینجا، یعنی تو خاک رو تبدیل به یه موجود زنده کردم، اووردمت در دنیا برای تجارت نخسارت. و تجارتی که در سوره فاطر میگه لن تبور، کسادی نداره، ضررم نداره، این تجارت نفع دائم داره. برای این آوردمت، تو باید اینجا تجارت بکنی، سود تجارتت قیامت بهت داده میشه، چون دنیا ظرفیت این که سود این تجارت به دستت برسه رو نداره. اینجا کوچیکه، اینجا یه مغازه است، اینجا سوله نیست که 30 تاشو به هم ببندی پرش بکنی، اینجا مغازه است. اینجا باید بشینی تجارت بکنی، سودشو خودم برات واریز میکنم در صندوق قیامت و منتظرت میمونم تا بیای کل سودتو بهت بدم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه اندالله هو خیرن و اعظم اجرن. یه مسئله واقعا ساده که الان خیلی پیچیدش کردن، یه مسئله آسان که الان خیلی مشکلش کردن، ما اینجا باید رعایت بکنیم. برای بدنمون که بمونه بدن برای این تجارتی که خدا میگه نه خسارت، و اون اینه که ما نسبت به بدن چهار تا مسئولیت داریم: مسکن برای بدن، پوشاک برای بدن، خوراک برای بدن، مرکب برای بدن، که بدن زنده بمونه. خب من اگر بخوام طبق خواسته خدا این تجارت رو انجام بدم، تجارت دومو، که هدف از آوردن من در این دنیا این تجارت، خب من بدن سرپایی داشته باشم، بدن سالمی باید داشته باشم. بعد میگه اگه میخوای وارد این تجارتی که هدف اصلیم از اووردن تو در دنیاست، اگر این تجارت رو بخوای انجام بدی، این چارتا چیزی که برای بدن فراهم میکنی باید حلال و پاک باشه، و الا اگه وارد اون تجارت بشی با بدن نجس، با لباس نجس، نجس یعنی حرام، این فضله بزرگ انداختن تو شیره. بین ما مسلمونا که ارتباط با خدا داریم، گوسفند مرده چند؟ هیچ. پما گوسفند مرده رو باید چیکار بکنیم؟ باید بریم شهرداری ببره تو زباله ها آتیش بزن. میته هیچ قیمتی نداره، اما گوسفند زنده رو الان ببینید با قیمت خوب میفروشن، چند صد تومن میگن یه گوسفند. بعد میارن ذبح شرعی میکنن، یعنی جلوه قبله رو بهش میدن، جلوه بسم الله الرحمن الرحیم رو بهش میدن، جلوه قصاب مسلمون رو بهش میدن، اون جلوه کعبه که میکننش رو به قبله، اون بسم الله الرحمن الرحیم، اون دست مسلمان، اینا با هم دیگه که ترکیب میشه گوسفند رو ذبح میکنه، این گوسفند ارزش داره. اینو میارن میذارن تو دیگ، بچه میاد میپرسه بابا چی کار میکنی؟ میگه بابا برای گریه کنا با عزادارای ابی عبدالله گوش دارم میپزم. این گوسفند داره میره تو گردونه دستگاه حضرت ابی عبدالله الحسین. شما همین گوشت رو شب میخورید، نیرو میگیرید، دوباره صبح میان میشینین گوش میدین، گریه میکنید. یعنی اون گوش تبدیل به گریه میشه، گریه تبدیل به امضای خدا میشه، امضای خدا تبدیل به مغفرت میشه، امضای خدا تبدیل به رحمت میشه، نهایتا تبدیل به بهشت میشه. اون بهشت یه مقداریش همین گوشت گوسفند تأمین شد. ببینید گوسفند حلال پاک تا کجا میتونه بره. اگر میخواین این تجارت معنوی رو انجام بدین، خودتونو فدای بدن نکنید، خودتونو فدای پول نکنید، خودتونو فدای گاو و گوسفند نکنید، فدای ماشینای گرون قیمت نکنید، فدای اینکه کل وجودتون رو بذارید تو پول در آوردن نکنید. اونا همه مقدمه قرار بگیره در زندگیتون برای ورود به این تجارت، هم بدن تأمین بشه نیازش، که بتونه وارد عبادت و خدمت به خلق بشه، هم پولتون در گردونه عبادت خدا قرار بگیره تا این تجارت محقق بشه. یه جمله وجود مبارک امیرالمؤمنین داره درباره این که این دنیا تجارت خانه است، متجر و اولیاء الله، تمام اولیاء خدا دنیا براشون تجارت خونه بودن، یعنی همون نگاهی که خدا به دنیا داشت. و در این تجارت خانه خود را تاجر دانستن، همونی که خدا فرمود تو تاجر رو در این تجارت خونه برای تجارت رو بردم، نه خسارت. و عبادت خدا و خدمت به خلق رو این تجارت دانستن، وقت گذاشتن. اونایی که دلار پرستن هسته نه وقت عبادت دارن نه وقت خدمت به خلق. اگرم یه وقت سراغ دین بیاد، باید یه چیزی تو این نیتش باشه، و الان سراغ اومدنش سراغ درست این. یه وقت میگه پشم برم حالیم بشه، توبه کنم، اموالم رو تصویه کنم، زکاتم رو بدم، خمسم رو بدم، مال حرام رو از مالم ببرم بیرون، بله این خوبه. اما این که حالا تریلیاردر هیچ زمانی نمیاد میگه بالاخره یه سال گذشت، همشهریامون، هممحلیامون، رفیق قدیمیامون هیئت دارن، بریم خودمونو نشون بدیم. تازه وقتی هم که میاد خیلی باید براش مایه بذارن و قاطی ماها نیاد و نبود و کچنورش به ما مالیده بشه، خاکی بشه، باید یه جا بدن و یه مبل بدن و بعدم که خواست بره قابلمه رو پر کنن، یکی بره تو ماشینش بذاره. و این اومدن دنبال دین نیست، اومدن برای تجارت نیست. اونی که دنیا رو تجارت خونه میبینه مثل خود امیرالمؤمنین، اونی که خودشو تاجر میدونه مثل اولیاء خدا، یه برداشتی از سفره مادی دنیا میکنه برای قوام بدن و سرپانگر داشتن بدن، و بعدم اضافه اموال و نیروی بدن رو در خدمت به خلق و به خدا قرار میده. قو علا خدمت که جوارهی رشدد علال عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، به گونه بنده تو بشم حتی اسرع الیک فی البارزین، یا اسرع و اسرع الیک فی المبادرین، و اخافک مخافت الموقنین. و چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین، اجتمع فی جوارک، آخرش بیام پیش خودت، مع المؤمنین. این تجارت هیچ هم اجازه نمیدن به این تاجرا که دست از مغازه و کسب و زن و بچه دار شدن بردارن، همه اینا رو مقدمه میدونن. اگر میگه ازدواج کن، علت میگه، میگه فقط احرز نصف و دینه، چون اگر ازدواج نکنی ممکنه شهوت جنسی بکشدت به جهنم، زن گرفتن برای حفظ پاک دامنی یه تجارت، پول حلال خودش یه تجارت، قوام دادن به بدن یه تجارت، بعد عبادت الله و خدمت به خلق الله دیگه مخ تجارت، حقیقت تجارت. اینجور تاجرا خیلی هم دنبال مردن نبودن. امام چهارم در صحیفه سجادیه شونه به پروردگار عرض میکنه امرنی، عمرم رو طولانی کن، من مرگ نمیخوام. چرا مرگ نمیخوام؟ ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که من لباس بندگی و طاعت و خدمت تنمه بسه چی بیمیرم بیام عالم برزخ یلم بدم و نتونم عبادت؟ من عاشق این تجارتم، ای بیمیرم که قطع میشه، خوام بمونم. شغلم داشت حضرت، باغ داشت، کارم میکن، وجود مبارک حضرت باقر سیفی کاری داشتن، کار میکردن، اما برای این که از طریق کار بدن رو تأمین بکنن، برای این که بدن رو بذارن تو گردونه عبادت الله و خدمت به خلق الله. عبادت تجارت. یه دلال ملک بود، من خیلی دوستش داشتم، به دو علتم محبت منو جلب کرده بود. این دلال ملک، این واسطه خونه فروختن، زمین فروختن، یه علتش این بود که فقط حقیقت گو بود، میورد خونه رو نشون میداد، بعد میگم من خریدار بنایی این خونه رو یادمی، پشت این آجرا خشته، پشت این تاق گچبری و گچکاری هم تیر چوبی. اگه خودش ندیده بود خونه رو، به فروشنده میگفت اوصاف خونه رو بگو، راستشو بگو، و اگه راست نگی من دروغتو در میارم. این یک کارش. میگفت خداوند متعال کانال روزی منو تو دروغ قرار نداده، نخرم، یه جا دیگر رو میخرم، حساب خمس و سهمش هم با من بود، با اینکه من جوون بودم، اون 80 سالش بود، من 23-24 سالم. امروی معامله میکرد، یه خونه رو میفروخت، دلالیش میشد 5000 تومن، خونه نمیبرد پولو، واقعا میگم رو منبر پیغمبر خونه نمیبرد، پیاده می اومد در خونه ما در می زد، 5000 تومن رو در می آورد، می گفت این امرو کاسبی منه، 1000 تومنش خمسه، این 1000 تومن رو با دست خودت وردار، من پول حلال بر زن و بچم ببرم. این عبادت خدا، عبادت مالی نمی بود، دست سالانه حساب نمی کرد، خمس و سهمش رو روزانه حساب می کرد، هر روز گیرش می اومد خمسشو می آورد می دار. روزی هم که کاسبی نمی کرد می دید خبری نیست، یه مسجد خوبی تو محله اون بود، می رفت مسجد، اونجا می شست نماز قضا می خون، قرآن می خون، بعد پیش نماز محله اونم مجتهد جامع و شرائط بود، اگه دیر می کرد مردم با کمال شوق این دلاله رو میذاشتن جلو و همه بهش اقتدا میکنن. اینا تاجر بودن. حالا سوال از شما اینه که این تجارت چند سال طول باید بکشه؟ هیچ سال. شما یه روز این تجارت رو بکن خالصانه، برو بهشت مثل حره ابن یزید. من چند سال تجارت کرد؟ یه روز هم نشد، نصف روز هم نشد، کل این تجارتش که 2 ساعت کشید. از لشکر عمر سعد بلند شد بیاد، پسرش گفت کجا؟ گفت میخوام برم پیش ابی عبدالله. گفت چی میگی پدر؟ خیلی حرفت خنده داره، تو امام حسین و زن و بچهش رو اسیر این گرگان کردی، امام حسین تو رو را میده؟ خب پسرم تو حسین رو نمیشناسی، خوبم را میده. یه تجارت 2 سال داره میاد. شعر خیلی زیبایی در این زمینه دارم، نمیدونم مالی کیه، خیلی وقت پیش یادداشت کردم، شاید 30 سال قبل این شعر رو من توی دفترم نوشتم. این زبان حال حر ابن یزید. سرش پایین، خجالت زده است، شرمنده است، اما یقین داره قبولش میکنه. ای در تو مقصد و مقصود من، شما هم با هر بخونید تو دلتون، نمیخوام دم بدین، با دلتون بخون. ای در تو مقصد و مقصود من، وی رخ تو شاهد و مشهود من، حسین جان نیست کسی جز تو هوادار من. نیست کسی جز تو هوا داره من، دلبر من، یار من، یار من. لطف تو کام دل ناکام من، ساقی من، باده من، جام من. حسین جان کوی تو بزم دل شیدای من، منزل من، مسکن من، جای من. عشق تو مکنون زمیر من است، خاک سرای تو سریر من است. کوه غمت سینه سینه های من، روشنی دیده بینای من. این که دلم بردی و تن کاستی، کرد غمت آنچه که میخواستی. چی شد از میان 30,000 نفر منو جذب خودت کردی؟ چی شد در عالم معنا منو دعوت کردی؟ دو سه قدمی عبی عبدالله سرش پایین بود، سوال کرد حلی من توبه، قبولم میکنی؟ دارم میام. امام آگوششو باز کرد، بغلش گره، تعارفش کرد بیاد میان خیمه. گفت آقا من از این 72 نفر دیرتر از همه اومدم، باید اول همه برم جانم و فدات کنم. من دیر اومدنم و باید جریمه بدم. برگشت، تا وقتی که از عصب روی زمین افتاد هیچ جا ننوشتن حسین و صدا زد. خجالت میکشی، گو بذار دست و پا بزنم تا بمیرم. اما یه وقت دیدی دستی اومد زیر سره، صدای زیبای عبی عبدالله بلند شد، انت حرو فی دنیا و الاخره.
میریزد از نگاه رو